ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز سه شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز چهارشنبه 15 تیر ماه 1390 شده ایم، برابر با ششم ژوئیه سال 2011 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 36 درجه بالای صفر گزارش شده و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 22 درجه بالای صفر و آسمان این چند روز ابری پراگ رو به صاف شدن است. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نوشین سید حسینی میشنویم، بعد مطالبی رو که در این مجله نیمه شب داریم به اطلاعتان خواهم رساند.
سپاسگزارم. فعالان حقوق بشری سوریه میگویند روز سه‌شنبه در حملات نیروهای امنیتی به معترضان در شهر حما در مرکز سوریه دست کم 10 تن کشته شدند. ارتش سوریه این شهر را محاصره کرده و گزارش‌ها حاکی است که صدها جوان با ایجاد موانع در محلات مرکزی شهر میکوشند مانع از ورود ارتش به محلات شوند. وزیر خارجه سوریه هر نوع عملیات نظامی در حما را انکار کرده، میگوید ستون‌های ارتش که در حوالی شهر دیده شده‌اند ممکن است از آن اطراف عبور می کردند. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر میگوید مسئولان زندان اوین از ملاقات حضوری خانم ستوده با دو فرزند خردسالش جلوگیری میکنند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. وزیر علوم جمهوری اسلامی گفت از اول مهر ماه دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌های درس در ردیف‌های جداگانه می‌نشینند. کامران دانشجو افسوده که همزمان با بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها، ظواهر و نمادها نیز باید تغییر کنند. او تاکید کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشجویان زن و مرد باید در دو ردیف جداگانه بنشینند و رهبری هم بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید دارند. محسن قرویان مسئول دفتر پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد به سایت خبر آنلاین گفته است که درخواست‌های زیادی شده تا آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در کمیته ایجاد وحدت میان اصولگرایان پیش از انتخابات آینده مجلس شرکت کند. او افزوده که آقای جنتی می‌تواند نقش موثری در وحدت اصولگرایان داشته باشد. اصلاح طلبان آیت الله جنتی را که از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز هست، به حمایت از احمدی نژاد در انتخابات 10 ریاست جمهوری متهم کردند. رئیس مجلس نمایندگان آلمان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی مریم مجد خبرنگار عکاس ایرانی شده است. نوربرت لامرت در نامه روز دوشنبه خود گفته است که بازداشت این خبرنگار تهاجم به آزادی رسانه‌ها و نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مریم مجد قرار بود 27 خرداد ماه برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان به دوسلدورف برود، اما یک روز پیش از آن بازداشت شد. 32 خبرنگار عکاس ایران نیز در بیانیه‌ای خواهان آزادی بی قید و شرط مریم مجد شدند. کریستیان لاگارد وزیر سابق دارایی فرانسه رسما کار خود را در سمت ریاست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن آغاز کرد. خانم لاگارد جایگزین دومینیک استراسکان رئیس پیشین این صندوق شده که در پی ایراد اتهام تعرض جنسی به یک زن ناچار به استعفا شد. کریستیان لاگارد نخستین زنی است که به ریاست صندوق بین‌المللی پول برگزیده شده است.
خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. اعتبارات صندوق ذخیره ارزی ایران کجاست و پولهای آن کجا رفته است؟ این سوال بهمن اخوان نماینده مجلس شورای اسلامی است. گزارش می‌شنوید در این باره. فرمانده سپاه پاسداران میگوید بازگشت خاتمی به عرصه سیاسی بستگی به موضع گیری‌هایش دارد. آیا سپاه خط و مرزها را مشخص می‌کند؟ گفتگویی می‌شنوید در این زمینه. مسئولان زندان اوین از ملاقات حضوری خانم نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی با فرزندان خردسالش بار دیگر جلوگیری کردند. گفتگویی با همسر خانم ستوده.
وسط مکالمه ملاقات ما بود که از پشت کابین با تلفن صحبت می‌کردیم. نیما به قدری بی‌تابی و بی‌قراری کرد و انقدر به هم می‌ریزه پشت تلفن گریه می‌کنه.
اعضای دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با فساد مالی پیشنهادهای ارائه دادند. مبارزه با فساد مالی توسط کسانی که خود متهم به فساد مالی هستند تا چه حد جدی میتواند باشد؟ گزارشی در این باره. رئیس پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید نیروهای آمریکایی بعد از پایان ماموریتشان نباید از عراق خارج شوند. و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. بهمن اخوان، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، میگوید معلوم نیست اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کجاست و پولهای آن کجا رفته است. بهمن اخوان با انتقاد از بی‌توجهی دولت در بخش تولید اضافه کرده است که با افزایش تحریم‌های جهانی با پول نفت هم نمی‌توان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در کشور پیش برد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از رضا جمالی.
بانک‌ها می‌گویند پولی نداریم که به تولید کنندگان بدهیم. این اظهارات بهمن اخوان، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی است که در گفتگو با سایت خبری تاپناک عنوان کرده است. این نماینده مجلس اضافه کرده مشخص نیست اعتبارات صندوق ذخیره ارزی کجاست و پولهای آن کجا رفته است. صندوق ذخیره ارزی و یا به گفته رئیس بانک مرکزی ایران صندوق توسعه ملی، نام حساب ارزی است که نخست در سال 79 در دولت سید محمد خاتمی با نام حساب ذخیره ارزی تشکیل شد، با هدف ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت و ذخیره مازاد این فروش در این حساب برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در کشور. پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد و علی‌رغم سیر صعودی قیمت نفت در چند سال اخیر، هنوز رقم دقیق موجودی این صندوق اعلام نشده است. برخی از نمایندگان منتقد در مجلس برداشت‌های گسترده دولت از این صندوق را، به خصوص در سفرهای استانی رئیس جمهوری، یکی از عوامل کاهش موجودی این صندوق عنوان می‌کنند. اما در اردیبهشت ماه امسال و به نقل از واحد مرکزی خبر ایران، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 15 میلیارد دلار عنوان کرد. چندی پیش هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از توان بالای اقتصادی ایران در عرصه تولید و ذخیره ارزی خبر داد.
الان اینقدر ما ارز داریم که هر چقدر بخواد بشمید. ببرن حساب ارزی بکنن بریزن توش. پشتیبانی ارزی کشور، پشتیبانی کالا، توان اقتصادی کشور، توان تولید کشور، اونقدر ما فولاد و مس و آلومینیوم و خودرو و لوازم خانگی و تجهیزات در کشور داره تولید میشه.
حال در کنار اظهارات رئیس جمهور ایران و انتقاد عضو کمیسیون صنایع مجلس از عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، این پرسش مطرح است: چطور بانک‌های دولت نمی‌توانند از صندوق توسعه ملی و درآمدهای دولت از طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی وام دهند؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در این باره میگوید:
سالیان گذشته بانک‌ها مجبور شدند این سرمایه‌ها و پس‌اندازها رو به عنوان وام‌های تکلیفی به وامجویان مورد نظر دولت با معیارهای دولتی واگذار بکنن به عنوان وام‌های تکلیفی و از اونا بهره‌هایی رو وصول بکنن که از نرخ تورم جاری در کشور بسیار پایین بود. این اولا سبب شد که بانک‌ها به جای اینکه سودآور باشن زیان بخش بشن. ملاحظه بفرمایید صندوق توسعه ملی به جای صندوق ذخیره ارزی پدید اومد که در اون زمینه هم دولت ارقام درستی ارائه نکرده. گفتن که صندوق ذخیره ارزی الان هیچ موجودی نداره. بعد گفتن که موجوده های دولت متجاوز از 100 میلیارد دلاره و این معلوم نشده که در صندوق ذخیره ارزی یا در حساب های دولت در بانک مرکزی. از سوی دیگر در همین بودجه اخیر دولت سهمی رو که از رهگذر از خانم هدفمند کردن یارانه ها باید در اختیار بخش خصوصی قرار میگیره، به جای 30% اینو عملا کردن 20% برای بخش خصوصی و این 20% هم تا کنون ظاهرا پرداخت نشده. فقط میشود گفت که این بخشای خصوصی و بخشایی که در واقع باید موتور حرکت اقتصادی ایران باشن در تنگنای جدی قرار دارن، به طوری که از اداره کردن روزانه عبور خودشون ناتوانند.
در کنار مشکلات موجود، یکی دیگر از بحران‌های مالی دولت ایران باز پرداخت بدهی وام‌های واحدهای تولیدی به بانک است که به گفته معاون وزیر صنایع ایران تنها در سال گذشته نزدیک به 2280 واحد تولیدی بدهی به سیستم بانکی کشور داشتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است بازگشت خاتمی به عرصه سیاسی بستگی به موضع گیری هایش دارد. سرلشکر محمد علی جعفری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکردند می توانند در رقابت های سیاسی شرکت کنند، اما شرکت آقای خاتمی بستگی به موضع گیری های او دارد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب در پاریس، از او ابتدا پرسیده است که منظور محمد علی جعفری از این سخنان چیست؟ سراج الدین میردامادی:
با صحبت‌هایی که آقای جعفری کردن، من به نظرم ایشون و مقامات عالی چنین تمایلی ندارن که اجازه بدن فعالیت در شکل علنی اون، یعنی اینکه احزاب اصلاح طلب تابلودار بتونن به صورت علنی و آشکار فعالیت داشته باشن. اگر احزاب تابلودار علنی فعالیتشون، مطبوعات آزاد و تشکیل اجتماعات آزاد رو اجازه نده حاکمیت، عملاً یعنی به اون جریان سیاسی اجازه فعالیت نداده.
اصلاً چرا فرمانده سپاه خط و مرزها رو مشخص میکنه؟
به طور کلی مأموریت برخورد با جریان حامی آقای احمدی نژاد که در ادبیات رایج جریان انحرافی خونده شده و همچنین جریان اصلاحات که در ادبیات رایج باز هم به جریان فتنه خونده شده، برخورد با این دو جریان رو رهبری نظام به سپاه پاسداران واگذار کرده.
خب آقای میردامادی، آقای خاتمی پیش از این شرطهایی گذاشته بود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و مسائلی از این دست. همین ورود آقای خاتمی به صحنه و ابراز علاقمندیش به شرکت در انتخابات با انتقادهای روبرو هست.
به هر حال ببین، آقای خاتمی یک کارکردی رو برای خودش تعریف کرده و این کارکرد اصلاح طلبی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هست. انتقاداتی که حالا در داخل و یا خارج به کارکرد ایشون وارد میشه که در مواردی هم ممکنه درست باشه، در جای خودش قابل بحث هستش و قابل اعتنا. اما به هر حال آقای خاتمی مسیری که برای خودش تعیین کرده برای نجات کشتی اصلاحات و برای نجات کشور و منافع ملی داره تراش میکنه و روشش و لحنش و ادبیاتش تا حدودی با آقایان موسوی و کروبی در مواردی خب متفاوت هستش و نمیشه هم انتظار داشت که آقایان موسوی و کروبی که هر دو رهبران یه جنبش اعتراضی شناخته شدن و به رسمیت شناخته شدن از طرف مردم، همون کار رو بکنن که کسی که چهره اصلاحات در چارچوب نظام هست داره عمل میکنه.
تنها موضوع آقای میرحسین موسوی یا مهدی کروبی نیست. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا حزب مشارکت، دو گروه عمده اصلاح طلبان منحل اعلام شدن، چهره های بسیاری در زندان هستن، مطبوعاتشون بسته شده. با رعایت این خط قرمزهایی که آقای جعفری فرمانده سپاه عنوان میکنه، اگر برخی چهرهای اصلاح طلب شرکت کنن، فکر میکنین میتونه کمکی بکنه به باز شدن فضا؟
به هر حال باید ببینیم که کدومی کی باید مقدم بر اون یکی دیگه باشه. آیا اول باید آزادی زندانیا مقدم و شرط لازم برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات باشه؟ من فکر میکنم انتخابات به عنوان یک بستر و یک زمینه و یک بازه زمانی که حاکمیت با توجه به اینکه سرش به سنگ خورده، با توجه به اینکه برای کسی و جریان سیاسی هزینه های بسیار گذافی داده و حالا خودش داره با اون جریان در میفته و حاکمیت 6 ماه پیش و 1 سال گذشته نیست، با این اوصاف من فکر میکنم که میشه امیدوار بود که فضایی ایجاد بشه، بستری فراهم بشه که هم اون شروطی که طرح شد به صورت نسبی تحقق پیدا بکنه و هم حاکمیت به این نتیجه برسه که جریان اصلاح طلب به دنبال براندازی حاکمیت نیست، به دنبال اجرای متوازن قانون اساسی هستش. به نظر میرسه که نباید خیلی بسته عمل کرد و گفتش که باید مقدمه اون باشه یا اون مورد باید حتما مقدمه لازم این باشه.
شما در ابتدای سخنانتون گفتین که اراده رهبر و سپاه پاسداران بر این است که اجازه ندن اصلاح طلبان در انتخابات شرکت بکنن. آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم میگه اگر کسانی بخواند با سیاسی کاری جلو بیان، فکر نمی‌کنم موفق بشن و مردم اجازه نخواهند داد.
من میگم که ممکنه و احتمال داره که به بخشی از اصلاح طلبان اجازه داده بشه، به دلیل اینکه حاکمیت بسیار نحیف شده و اعتبار و آبروی رهبری و حاکمیت بسیار تراشیده شده، به ویژه در طول اتفاقات 5-6 ماه اخیر و تعارض بین رهبر و رئیس جمهور و به ویژه اکثریت مجلس با رئیس جمهور، که در این شرایط میشه این احتمال رو هم مد نظر قرار داد.
شرطهایی که سپاه برای ورود محمد خاتمی به انتخابات مطرح کرده است، در این باره نظرات سراج الدین میردامادی فعال سیاسی اصلاح طلب در پاریس را شنیدید و با پوزش از اینکه صدای تلفنی چندان مطلوب نبود. و اما مسئولان زندان اوین بار دیگر از ملاقات حضوری نسرین ستوده با فرزندان خردسالش جلوگیری کردند. خانم ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نسرین ستوده که یک شنبه گذشته نتوانست با دو فرزند خردسالش ملاقات حضوری داشته باشد، اعلام کرده است که اگر امکان ملاقات حضوری منظم با فرزندانش ممکن نباشد، به نشانه اعتراض به ملاقات کابینی هم نخواهد رفت. حسین قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر خانم ستوده، ابتدا از وی درباره شرایط ملاقات‌های حضوری در زندان اوین پرسیده است. رضا خندان در تهران:
در طول این مدت 10 ماهی که همسرم 10 ماه هم بیشتر شد، وارد 11 ماهش شده بازداشت شدن، در طول این مدت طبق قراری که زندان اوین گذاشته برای ملاقات ها میگن که باید از دادستان نامه بیارید. ما در طول این بیش از 10 ماه فقط موفق شدیم یک بار از دادستان تهران نامه بگیریم و یک بار به طور رسمی ملاقات حضوری داشته باشیم، که من به اتفاق بچه ها تونستیم ملاقات حضوری به این صورت ببریم. منتها در موارد متعددی پیش اومده که بعد از ملاقات کابینی این امکان بوده، مواردی که بچه‌ها بتونن برن مادرشون رو از نزدیک ببینن، چون فقط ما نیستیم، خانواده‌های دیگه هم هستن که گاهی وقتا این امکان پیش میاد و تنها فرصتی که ما برای ملاقات حضوری داریم این امکان‌های فوق‌العاده است. در نتیجه ما سردرگم هستیم، نمیدونیم که این بچه ها کی میتونن مادرشون رو ببینن. قاعدتا باید هر هفته اینا بتونن مادرشون رو ببینن و این خیلی ملاقات کمی هست، حتی هفتگی یک بار.
آقای خندان، روز یک شنبه چطور شد که مسئولان زندان از ملاقات حضوری خانم ستوده با بچه ها جلوگیری کردند؟
مسئولین زندان هر دفعه میگن که باید از دادستانی نامه بیارید، در حالی که من نامه قبلا هم داده بودم به دادستانی و اون روز خانواده های دیگه هم بودن که بدون نامه دادستانی تونستن با بچه هاشون برن اونجا، بچه هاشون بفرستن ملاقات کنن، حالا بدون حضور پدر بوده، ولی به ما گفتن که نامه دادستانی نداریم، در حالی که اون موردایی که اونجا بودن حداقل من میدونم که یکیشون نامه دادستانی هم نداشتن. هفته قبلش هم اون خانواده ها ملاقات حضوری بچه هاشون داشتن با مادرشون، که ما باز ملاقات کابینی داشتیم و من اصلا حتی قصد داشتم که نیما که خیلی اذیت میشه ملاقات کابینی نبرم و این هفته هم نخواهم برد، چون اونجا هم خودش اذیت میشه و هم مادرش اذیت میشه. منتها وقتی که زمان طولانی میشه غیر قابل تحمل میشه، چون این روزا به شدت دنبال این موضوعه که بالاخره تکلیف مادرش چیست و مدام سوال میکنه که کی مامانش میاد.
آقای خندان ببخشین، بچه های شما و خانم ستوده چند سالند؟
من پسر کوچیکم 3.5 سالشه، دخترم 11.5 سالشه.
شنیدم که خانمتون نسرین ستوده تهدید کردند و گفتن که اگر اجازه ملاقات حضوری با بچه ها بهشون داده نشه، ایشان حتی در ملاقات کابینی هم حضور نخواهند یافت. آیا صحت داره؟
بله دقیقا وسط مکالمه ملاقات ما بود که از پشت کابین با تلفن صحبت میکردیم. نیما به قدری بیتابی و بیقراری کرد و انقدر به هم میریزه پشت تلفن، با همه درگیر میشه، گریه میکنه، انقدر اعصاب همه به هم میریزه و خودش اذیت میشه که به محض این که خانم هم متوجه این موضوع شد بود، ولی اون روز بیتابی این بچه رو دید و احساس میکنه که هر دفعه این بیتابی ها بیشتر میشه، از شدت ناراحتی متوجه شد که واقعا این ملاقات های کابینی بیش از اون که تسکینی باشه برای خانواده و خودش بدتر میکنه شرایط رو، و همونجا اعلام کرد که اگر ملاقات منظم حضوری با بچه ها ندن به من، که این نه با بچه ها، با کل خانواده، حق خانواده هست که ملاقات کنن، ولی ایشون حتی در این حد قانع بودن که فقط با بچه ها بتونن لااقل ملاقات حضوری داشته باشن. در غیر این صورت گفت که کلیه ارتباطات هم قطع خواهم کرد، منظورشون ملاقاتاش بود، ملاقات های کابینی هم قطع میکنم تا اینکه وضعیت این ملاقات مشخص بشه، ملاقات حضوری بچه ها.
مسئولان زندان اوین اجازه ندادند که خانم نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی، با کودکان 3.5 سال و 11 ساله اش ملاقات حضوری داشته باشد. اظهارات رضا خندان، همسر نسرین ستوده، را در این باره میشنیدید و حالا چند پیام از شنوندگان گرامی رادیو فردا روی پیامگیر تلفنی.
آقای خامنه‌ای، شما که میکروفون گرفتی دستت نشستی داری صحبت میکنی، آقا اینمه به فکر مردم بحری نباش، به فکر همه کشورام چه شدی، متاسفانه سوریه از یادت رفت، قلم افتاد، و اما به فکر ملت ایران باش. 13 نفر این روز در دریای شمال غرق شده، 13 تا انسان، دریاچه رضاییه داره خشک میشه، به فکر ملت خودت باش، عرض دیگه نیست.
خواستم بگم این احمدی نژاد که دیگه دوباره یه دروغ جدیدی درست کرده که میگه من 1000 زمین میدم به هر ایرانی، از کجا اینقدر دروغ به مردم گفتی که من پول نفت میارم سر سفره مردم، نمیدونم یاران میدم، اینه بعضی رو نمیدی اینقدر دروغ میگی.
تلویزیون جمهوری اسلامی که صدای آقای لاهیجانی شماره 3 رو پخش میکنی، اگه واقعا بازوی دیکتاتور نیستی، چرا صحبت مخالفینی که با این نظر موافق نیستن رو پخش نمیکنی که همه ما بدونیم آیا ایران تنها کشور دموکرات دنیاست یا چیزی غیر از این؟
میخواستم ببینم این آقایون که دم از اسلام میزنه، حالا وقتی که به جنازه یه زن مسلمونم رحم نمی کنن و اینجور وحشیانه باش رفتار می کنن، شب دفن می کنن، اینا چجوری سبا سر رو بالی می زارن؟ جواب زن و بچه شونو چی می دن؟ من جواب خدا و اونجوری رو تار ندارم. بیروز باشی، سروش هست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212113.
با سپاس از شنوندگان عزیزی که با پیامگیر تلفنی رادیو فردا تماس گرفتند. مجله نیمه شب رادیو فردا را پی میگیریم. آتش‌بسی نسبی در میان هواداران محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ظاهراً برقرار شده است. حالا کمتر خبری از فساد اقتصادی گسترده جریان انحرافی در رسانه‌های هوادار آیت الله خامنه‌ای دیده می‌شود. اما کماکان بخشی از دولت محمود احمدی نژاد که متهم به فساد اقتصادی شدند، خود اونهایی که متهم به فساد اقتصادی شدند جلساتی برای مبارزه با فساد اقتصادی برگزار میکنند و خبرهایی از این ستادها و جلسات به رسانه ها راه پیدا میکنه. بیشتر میشنویم در این باره از آرش حسنیا.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، هم رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم متهم به فساد اقتصادی. حتی از محمد رضا رحیمی چند باری در برنامه‌های زنده تلویزیونی به عنوان متهم فساد اقتصادی نام برده شده است. از جمله الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی، که در برنامه‌ای زنده به صراحت او را متهم پرونده اختلاس در بیمه ایران خواند.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم، حالا در سو از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
اما این متهم به فساد اقتصادی و در این حال رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شب دوشنبه و پس از برگزاری یکی از جلسات این ستاد توصیه هایی برای مبارزه با فساد اقتصادی ارائه کرده است، از جمله آن که شفاف سازی فعالیت های اقتصادی را از مواردی دانسته که فساد اقتصادی را از بین میبرد. شفاف سازی اقتصادی همان اصلی است که در سالهایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست داشته به فراموشی سپرده شده و بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی رتبه ایران در این سالها بیش از 50 پله سقوط کرده است. همین چند روز پیش محمود احمدی نژاد در چارچوب رقابت‌های داخلی اصولگرایان از حضور نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی در فعالیت‌های اقتصادی خاکستری و زیرزمینی گلایه کرد.
تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه است. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده، برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک.
پیش از این اظهار نظر محمود احمدی نژاد، ماهاست که اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی از فساد گسترده‌ای در میان اطرافیان محمود احمدی نژاد و دولتی ها سخن میگویند. به گفته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اطرافیان رئیس دولت در فساد اقتصادی غوطه‌ور هستند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و امام جمعه تهران نیز آنها را در خطبه‌های نماز جمعه این چنین توصیف کرد:
نیان بیخواد یه حلقه دور یه نفر بزنن و انحرافا رو به وجود بیارن. خیال میکنن اینا میتونن کاری بکنن بر خلاف مصالح مملکت و بر خلاف نظر ولی یه فقی. اینا از یه طرف با پول و روابط کار میکنن، از یه طرف روی خوش به بیگانه ها نشون میدن، چراغ سد به آمریکایی ها نشون میدن، از یه طرف یه کارای ناجور و ناپسندی انجام میدن.
اما همه این افشاگری ها و برملا شدن رازهای سر به مهر منجر به برخورد با مفسدان اقتصادی دولتی نشده است. تنها چند مدیر میانی و متوسط دولت بازداشت شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از پایان این نیمه از مجله نیمه شب اجازه بدید سری هم به عراق بزنیم. در اربیل رئیس پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق گفته است که نیروهای آمریکایی باید بعد از انقضای مأموریتشون هم در عراق باقی بمونند. کمال کرکوکی گفته است که شرایط امنیتی در عراق اجازه نمی‌دهد که نیروهای آمریکایی در پایان سال جاری میلادی به کشورشون بازگردند. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن را می‌شنویم.
این نخستین بار نیست که رئیس پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق آقای کمال کرکوکی در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکا پس از انقضای مدت اقامتشان در عراق تاکید می‌کند. وی به طور مکرر از دولت آقای نوری المالکی در بغداد خواسته است تا تصمیم بگیرد که آیا مایل است نیروهای آمریکا پس از پایان سال جاری میلادی در عراق باقی بمانند یا نه. از هنگام تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری نوری المالکی، رهبران آن به دلیل خالی ماندن پست وزارتخانه هایی که به امور امنیتی می پردازند قادر به اتخاذ تصمیم در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی نبودند. آقای کرکوکی گفت شرایط امنیتی اجازه نمی دهد که نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک کنند. عراق از بی‌ثباتی همچنان رنج می‌برد و پیکارهای تروریستی هنوز ادامه دارد. او گفت کردها مایلند که هر چه زودتر از تصمیم مثبت یا منفی دولت مرکزی عراق آگاه شوند. رئیس پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق افزود که حزب‌های سیاسی در پارلمان عراق باید به اتفاق آرا در این مورد رأی بدهند و یکی دو فرکسیون نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و مسئولیت توافق نگهداری نیروهای آمریکایی را در عراق بپذیرد. سخنان این قانونگذار کرد متوجه ائتلاف قدرتمند شیعه در بغداد است که به شدت با ادامه حضور 50,000 نیروی آمریکایی در پایان مدت تعیین شده در عراق مخالفت می‌ورزد. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد از جمله این مخالفان مقتدا صدر ملای تندروی شیعه است که با حکومت ایران روابط نزدیکی دارد و طرفدارانش یکی از ستون‌های دولت نوری المالکی را تشکیل می‌دهند. مقتدا صدر تهدید کرده که در صورت تمدید اقامت نیروهای آمریکا در عراق خشونت علیه آنها را دامن خواهد زد. آقای جیمز جفری سفیر آمریکا در بغداد گفته است که دولت مطبوع وی آماده پذیرش پیشنهاد نگاهداری تعدادی از نیروهای آمریکایی در عراق است، به شرط اینکه تأمین امنیت بر عهده نیروهای عراقی باشد. کردهای عراق به گفته آقای کمال کرکوکی به واقعیت و شرایط حاکم در عراق تکیه می کنند و می گویند که ما نسبت به امنیت و ثبات عراق اهمیت فراوان قائلیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. اما قبل از اون خبرها را از نوشین سید حسینی بشنویم.
سپاسگزارم. فعالان حقوق بشری سوریه میگویند روز سه‌شنبه در حملات نیروهای امنیتی به معترضان در شهر حما در مرکز سوریه دست کم 10 تن کشته شدند. ارتش سوریه این شهر را محاصره کرده و گزارش ها کیست که صدها جوان با ایجاد موانع در محلات مرکزی شهر میکوشند مانع از ورود ارتش به این محلات شوند. بر پایه گزارش ها معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری روز سه‌شنبه بازداشت شد. به گفته آقای سلطانی همسرش برای آنچه پاره‌ای توضیحات خوانده شده به دادسرای زندان اوین احضار شده، اما پس از مراجعه به آنجا بدون هیچ اتهامی از خروجش جلوگیری کردند. عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران خود در سال 1388 بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر میگوید مسئولان زندان اوین از ملاقات حضوری خانم ستوده با دو فرزند خردسالش جلوگیری میکنند. رضا خندان به رادیو فردا گفت که همسرش مصمم است چنانچه مسئولان نگذارند با فرزندانش به طور منظم دیدار حضوری داشته باشد از ملاقات کابینی با آنها خودداری کند. رئیس مجلس نمایندگان آلمان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار آزادی مریم مجد خبرنگار عکاس ایرانی شده است. نوربرت لامرت در نامه روز دوشنبه خود گفته است که بازداشت این خبرنگار تهاجم به آزادی رسانه‌ها و نقض آشکار میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مریم مجد قرار بود 27 خرداد ماه برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان در آلمان به دوسلدورف برود، اما یک روز پیش از آن بازداشت شد. به گفته مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان آذربایجان غربی، آب دریاچه ارومیه در برخی نقاط آن تا 10 کیلومتر پسروی کرده و حاشیه‌های جنوبی آن به شورزار تبدیل شده است. غلام عباس عباس نژاد هشدار داده که با ادامه روند فعلی این دریاچه خشک خواهد شد. او علت پسروی آب دریاچه را کاهش میزان بارندگی و استفاده بی‌رویه از آب‌های سطحی و زیرزمینی اطراف آن دانسته است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید بازگشت محمد خاتمی به صحنه سیاسی ایران به موضع‌گیری‌های او بستگی دارد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره بازگشت اصلاح طلبان گفته است افرادی از جریانات اصلاح طلب که از خط قرمزها عبور نکرده‌اند طبیعی است که در رقابت‌های سیاسی می‌توانند شرکت کنند، اما اینکه آقای خاتمی تا چه حد می‌تواند موفق شود بستگی به موضع‌گیری‌های او دارد. وزیر علوم جمهوری اسلامی گفت از اول مهر ماه دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌های درس در ردیف‌های جداگانه می‌نشینند. کامران دانشجو افسوده که همزمان با بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها ظواهر و نمادها نیز باید تغییر کند.
با تشکر، خبرها را از نوشین سید حسینی شنیدید.
بانوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه پهلوی بامداد روز پنجم مرداد ماه 1359 دیده بر جهان فرود است.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
چند روز پس از درگذشت شاه، عراق زیر فرمان صدام حسین نخستین تجاوز نظامیش به خاک ایران را آغاز کرد.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
دوستان، قبل از شروع برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ به اطلاعتون میرسونم. این شماره هست 20402-21-12-41-13 با این شماره میتونید نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید، با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر خودکاره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. این برنامه را جان خاکزاد تهیه کرده است. من حمید فاطمی از شما خداحافظی میکنم و برایتان شبی خوش آرزو دارم. این شما و این جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته نخست به سوالها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما پاسخ می‌دهیم. سپس سری به بخش موسیقی رادیو فردا هم خواهیم زد. دوستانی که علاقه‌مندید صدای رادیو فردا را از طریق تلفن‌های همراه و یا از طریق اینترنت بدون استفاده از فیلتر شکن گوش کنید، بار دیگر گفتگو با حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا رو پخش خواهیم کرد که تمام این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده. قلم و کاغذ حاضر کنید، پیش از پایان برنامه این گفتگو رو بار دیگر تکرار خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها 23:04 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب همانطور که در آغاز برنامه گفتم، میپردازیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما. شنوندهی با ارسال ایمیل به رادیو فردا مینویسد: من یک ایرانی نگران زبان سرزمینم هستم، زبانی که بعد از انقلاب با کاربرد بیش از حد واژه‌های عربی در صدا و سیما و حتی در کتاب‌های مدارس در حال نابودی است. از شما درخواست کمک دارم، چون خبرهای شما بسیار پر شنونده است و کسانی که به برنامه‌های شما گوش می‌دهند هنگام بازگویی این خبرها دقیقاً از واژه‌های شما استفاده می‌کنند. شما بهتر از من می‌دانید که تا چه مقدار شنیدن و تکرار واژه‌ها کمک می‌کند که آن واژه در حافظه حک شده و برای همیشه باقی بماند. از نویسندگان رادیو فردا خواهش می‌کنم در خبرهای خود از واژه‌های پارسی استفاده کنند. دوست عزیز، متن ایمیل شما رو با همکاران در میان گذاشتیم. و ما دوست دیگری به نام امیر ناصر در ایمیلی که برای ما فرستاده می‌نویسه: لطفاً آدرس فیسبوک را در سایت در یک قسمت مشخص قرار دهید. من یک بار از رادیو شنیدم آدرسو، اما الان نمیتونم اون رو پیدا کنم و میخواهم تو نظرسنجی‌های موسیقی شرکت کنم. شنونده گرامی، حتما درخواست شما را انجام خواهیم داد و در سایت رادیو فردا آدرس فیسبوک های برنامه های مختلف رو قرار خواهیم داد، از جمله بخش موسیقی. ولی باید در اینجا یادآوری کنم که فیسبوک بخش موسیقی از روز پنج شنبه 16 تیر ماه آغاز به کار خواهد کرد که در اونجا میتونید که آرای خودتون رو به ترانه های برتر بدهید. پس قرار شما با صفحه فیسبوک موسیقی رادیو فردا پنج شنبه 16 تیر ماه. و اما شنونده دیگری در پیامکش نوشته: سلام، از شما ممنونم که دیگه دریافت صدا روی همه امواج رادیویی غیر ممکن شده. آخه همین امر باعث شده شوهر و بچه هایم از رادیو و برنامه های شما دل بکنن. شنونده گرامی، برای اینکه بتونید به صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه گوش کنید، اجازه بدید آگهی های طول موج های کوتاه رادیو فردا رو که لابلای برنامه ها پخش میشه در اینجا یک جا همه اونها رو پخش کنیم تا شما بتونید طول موجهای کوتاه ما رو یادداشت کنید و صدای ما رو در هر گوشه از ایران که زندگی میکنید به راحتی دریافت کنید. این شما و این آگهی های فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 10 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 11 تا ساعت 5 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 18:30 شش و نیم بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز گوش کنید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. از ساعت 17:05 بعد از ظهر تا نیم شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنند.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا به سوال یک شنونده پاسخ می دهیم. شنونده که خودش رو کامی اینترنشنال یا کامی بین المللی معرفی کرده از ما پرسیده آیا راهی برای دانلود یا گوش کردن همه قسمت‌های قبلی برنامه رهروان مهروکین وجود داره یا نه؟ بله شنونده عزیز، راهی وجود داره. صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا رو باز کنید، سمت چپ روی بخش گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیویی کلیک کنید، این صفحه باز می‌شود. باز هم سمت چپ فهرست تمام برنامه‌های پخش شده رهروان مهروکین در اختیار شماست. شما می‌تونید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید یا بارگذاری یا همون دانلود کنید و بعدها گوش کنید یا بارها گوش کنید. و در اینجا به ایمیل های اشاره می کنیم که برای بخش موسیقی رادیو فردا ارسال کرده اید. سیاوش ایرانی از اردبیل در ایمیلش برای ما نوشته: مرسی از برنامه‌های خوب شما، لطفاً یک آهنگ محلی با گویش زیبای تالشی از تالش ایران و یا جمهوری آذربایجان برای ما پخش کنید، دست شما درد نکند. و پروین آدینه، شنونده دیگری که از شیروان برای ما ایمیلی ارسال کرده، در ایمیلش می نویسه: یک آهنگ محلی با گویش زیبای فارسی خراسانی برای ما پخش کنید. و بازم شنونده دیگری به نام خانم مهناز در ایمیلش از بخش موسیقی خواسته که یک ترانه محلی یزدی برای ایشان پخش کنید. دوستان، درخواستای شما شنوندگان گرامی رو که خواستار شنیدن ترانه‌های محلی هستید در اختیار همکارانمون در بخش موسیقی رادیو فردا قرار دادیم تا اگر در آرشیو دارند برای شما پخش کنند و اگر ندارند به دنبال دریافت این آهنگ‌ها باشند. و بالاخره بهنام از شیراز در ایمیلش می‌نویسه: آقا من توی فیسبوک هرچی دنبال فرشید منافی میگردم پیدا نمی کنم. با خط میخی یا اوستایی هم اگر نوشته شده بود من تا به حال پیدا کرده بودم. دوست عزیز در فیسبوک دنبال رادیو پسفردا به زبان انگلیسی یا لاتین بگردید، بدونید که حتما فرشید منافی و برنامه رادیو پسفردا رو در فیسبوک پیدا خواهید کرد.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، سریع به وبسایت رادیو فردا بزنیم. اگر همین امروز، همین حالا صفحه وبسایت ما رو باز کنید، با پادکست تازه روبرو میشید که همکارم حامد پارسی در وبسایت مسئولیت تهیه و اجرای اون رو بر عهده گرفته. این پادکست نامی داره تازه به نام پادکم. بهتره به بخش کوتاهی از این پادکست گوش کنیم که حامد درباره این پادکست تازه یا پادکم توضیح میده.
پادکم، پادکست اینترنتی رادیو فردا.
سلام. بعد از تجربه یک ماه تهیه و پخش پادکست فرهنگی رادیو فردا یا همون پادهنگ، رادیو فردا از امروز 13 تیر 1390 تصمیم به تهیه و پخش پادکست اینترنتی خودش گرفته. من حامد پارسی هستم و در پادکام یا پادکست اینترنتی رادیو فردا که به موضوع اینترنت و تکنولوژی‌های جدید می‌پردازه میزبان شما خواهم بود. انتخاب اسم پادکام برای این پادکست اینترنتی برمیگرده به ترکیب دو واژه پادکست و کام که مشهورترین و معمولترین پسوند دامنه‌های اینترنتیه. با این همه این برنامه در آغاز راهش قرار داره و شما میتونید هر اسم دیگه‌ای رو که برای اون صلاح میدونید به ما پیشنهاد کنید. شما همچنین میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه از طریق بخش نظرات همین پادکست یا پست‌های جدید وبلاگ رادیو فردا یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com به ما ارسال کنید. منتظر نظرات شما هستیم.
به متن یک پیامک توجه کنید. شنونده‌ای در پیامکش نوشته: شما کارکنان رادیو فردا در کارتان دورنگی و ریا با شنوندگان وجود دارد. خدا جای حق نشسته. آخه چرا پیام شنوندگانتون رو پخش نمی کنید؟ دوست عزیز، لابلای برنامه های خبری تانجا که امکان داره پیام های شما شنوندگان گرامی پخش میشه، ولی از این هفته برای آن دست از دوستانی که خواستار شنیدن پیام های تلفنی خودشون هستن، پاسخ به سوال هفته رو که از رادیو فردا پخش میشه و پاسخ های شما معمولا لابلای پخش های موسیقی جای میگیره، در برنامه صدای شما صدای فردا نیز پخش خواهد شد. پس در همین جا اول به سوال هفته گذشته گوش میکنیم و بعد پاسخهای تعدادی از شما شنوندگان گرامی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
خبرگزاری های ایران اخیراً به نقل از منابع مطلع فاش کردند که ماجرای مزایده ماشین محمود احمدی نژاد
و همچنین پیدا شدن کیف اسناد محرمانه در یکی از اتومبیل‌های شاه سابق ایران همه ساختگی و با منظورهای سیاسی بوده است. شما در این مورد چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بردن پول این ماشینا رو، خورد احمدی نژاد، خورد فروخت، خورد او کیفن. دروغ دروغه، هیچ وقت پیدا نخواهند کرد، نخواهند کرد.
کاملا مشخصه که این داستان دروغه. چه کسی حاضره که واسه یه ماشین معمولی و قدیمی، واسه یه آدم کوچیک و دروغگو که به عنوان رئیس جمهور ایرانه این همه هزینه کنه؟ این هم یکی از بازیای دیگه شونه که این بار خودشون لا دادن.
این که میگم ماشین آقای احمدی نژاد اینجوری شده، اینا همش ساختگیه و به نظر من حکومت ایران میخواد مردم رو سر کار بذاره.
این که همه میدونستن آقای احمدی نژاد داره دروغ میگه، منتها تا کسی با خدای این مملکت یعنی ولایت در نیفته همه اینا قابل حله، ولی به محض این که با خدای این مملکت در بیفته دیگه همه این دروغگویاش فاش میشه.
خب دوستان، نوبتی هم که باشه رسیدیم به بخش موسیقی رادیو فردا. این هفته همکارم آتوسا عزیزی از بخش موسیقی اومده در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا. آتوسا سلام.
سلام میکنم به شما آقای خاکزاد و البته به شنونده های این برنامه. همین هفته پیش بود که در برنامه ویژه ترانه های برتر حرفای زیادی هم درباره موسیقی زدیم، اما ممکنه بعضی از شنونده ها این حرف ها رو نشنیده باشن و از شما تشکر میکنم که باز به من این فرصت رو میدین تا به تعدادی از سوال ها جواب بدم و به بعضی از مسائل اشاره کنم.
خب آتوسا، تیر ماه آغاز شده و حتما شما ترانه های برتر این ماه رو معرفی کردید و ترانه های تازه‌ای رو هم حتما به فهرست اضافه کردین که دوستان باید رأی بدن و باز ترانه برتر ماه رو انتخاب کنن، درسته؟
بله درسته. واقعیت اینه که بعضی از ترانه ها دارن تو فهرست خیلی جا میفتن و کلاسیک میشن، چون که به خصوص شنونده ها خواننده رو دوست دارن و این خواننده ها اینقدر محبوبن که شنونده ها دلشون نمیاد اصلا به خواننده های دیگه که در این فهرست هستن و اونها هم کارهای خوبی دارن رأی بدن. من در تماس های تلفنی هم بعضی موقع اینو میبینم که رأی دادن به ترانه ها اونقدرها هم آسون نیست،
خصوصا هاتوسا که رقبای سرسختی مثل ابی و داریوش این هنرمندان قدیمی هم باشن که هنرمندان جوان باید با اینا رقابت کنن.
دقیقا همینطوره. یا مثلا سیاوش قمیشی آهنگساز و خواننده کهنه‌کار.
اما هاتوسا در برنامه گذشته که پیام شرکت کرده بود، پیام رضی در برنامه صدای شما صدای فردا آمده بود و در برنامه قبلش که تو آمده بودی وعده هایی دادید که میخواستم ببینم به وعده وفا کرده اید یا نه. فیسبوک چی شد؟
الوعده وفا آقای خاکزاد. اینجوری نیست که ما مثل بعضی از سیاستمدارا در تمام دنیا وعده بدیم، رأی بگیریم ولی بعدن وعده هامونو یادمون بره. پروژه فیسبوک حالا شاید به نظر شنونده بیاد حالا میخوان یه سفر را بندازن، یه ماه دارن سر ما رو میبرن، اما واقعیتش اینه که ما میخواستیم این سفر را بندازیم، منتها با دست پر را بندازیم. اینجوری نباشه که یه صفحه باز بشه و هیچ چیز جالب توجهی اونجا وجود نداشته باشه، یه صفحه خالی باشه و مردم بیان بگن خب من عضو بشم که چی بشه. یه انگیزه میخواستیم بدیم، یه شروع پرهیجانی میخواستیم داشته باشیم برای این صفحه و به همین دلیله که در این یکی دو هفته در حال آمادگی و تهیه برای این صفحه هستیم. میخوایم براش محتوا درست کنیم، میخوایم با دست پر به سراغ شنونده ها بریم و پیشبینی کردیم که پنجشنبه‌ای که داره میاد، یعنی 16 تیر ماه، این صفحه رسما راه اندازی میشه با آدرس www.facebook.com، همون سایت معمولی فیسبوک، اما بعدش یه ممیز میاد و کلمه فردا میوزیک، یک کلمه است، بینش خط فاصله نیست، FARDAMUSIC، فردا میوزیک،
یعنی افزون بر میوزیک @radiofarda.com صفحه فیسبوک هم باز راهیست برای تماس شنوندگان با شما و شما با شنوندگان. درست میگم؟
دقیقاً همینطوره. ما بخش بزرگی از مخاطبان بخش موسیقی رادیو فردا رو داریم که این مخاطب‌ها در فیسبوک فعال هستن و میتونن اگر این امکان وجود داشته باشه نظرشون رو به آگاهی ما برسونن، تبادل نظر بکنیم، بحث بکنیم و البته اونجا به ترانه‌های برتر رأی بدن یا از تازه‌های جهان موسیقی با خبر بشن.
سپاسگزارم آتوسا که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان سوالاتتون رو، پیشنهادهاتون رو و همینطور انتقادهاتون رو برای رادیو فردا، بخش موسیقی و برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کنید. بدونید که حتما دوستان ما در بخش موسیقی به سوالات شما، به پیشنهادهای شما و حتی انتقادهای شما پاسخ خواهند داد.
من هم از شما تشکر میکنم، اما خیلی خوشحال میشم اگر دفعه دیگه اینجا در استودیو در کنار شما باشم و براتون تعریف کنم از استقبال فراوانی که شنونده های بخش موسیقی از صفحه فیسبوک رادیو فردا کردن که همونطور که گفتم روز 16 تیر ماه افتتاح میشه.
صدای شما صدای فرداست.
نوبت میرسه به تکرار گفتگوی ما با حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا درباره شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه و همینطور از طریق اینترنت بدون استفاده از فیلتر شکن و مراجعه به سایت رادیو فردا. این برنامه تا کنون دو بار پخش شده و برای بار سوم به درخواست تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز بار دیگر اون رو تکرار میکنیم. اجازه بدید به صدای این شنونده گوش کنیم.
سلام، من از اروپا تماس میگیرم. چندین بار بهتون ایمیل فرستادم، حتی دیروز فکر میکنم یا پریروز فرشید یه پیغامی خوند که مشابه درخواست منه. من آیفون دارم و سر کارم میتونم گوش کنم به رادیو فردا به صورت لایو، ولی فرشید گفت حتی این امکان هست ولی توضیح دادنش طول میکشه. خب بابا جون بذارین رو صفحه، کاری نداره که تو دو خط بنویسین، این همه خبر میذارین یه تیکمونو بذارین، چه جور میشه با آیفونتون لایو گوش کنین.
دوست عزیز، به محضی که سوال شما رو در پیامگیر شنیدیم از همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا خواهش کردم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه تا به سوال شما پاسخ بده. حامد، همونطور که شنیدین، دوست عزیز از طریق آیفون میخواد به صدای رادیو فردا گوش کنه در خارج از ایران، در اروپا و آمریکا. راه حلش چیه حامد؟
در مورد شیوه شنیدن رادیو فردا از طریق آیفون در مناطق مختلف جهان، حالا در اروپا، آمریکا یا حتی در ایران، موبایل هایی که دسترسی به اینترنت دارن، برنامه های مختلفی هست که من این چند تا برنامه رو معرفی میکنم اینجا به اختصار. منتها یه مژده میخوام به شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا بدم که یک برنامه خواستم معرفی میکنم که چطور ما میتونیم رادیو فردا رو روی کامپیوترمون گوش کنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم که به وبسایت بیاییم یا اینکه نگران داشته باشیم از فیلتر بودن وبسایت و آدرس های اون.
بسیار خبر خوبی، مشتاقانه گوش میکنیم.
اجازه بده اول مختصراً درباره آیفون بگم که چند تا نرم افزار هست که از طریق اون میشه به رادیو فردا دسترسی داشت. ما قبلاً در چند تا از برنامه‌های صدای شما صدای فردا درباره نرم افزار آر رادیو صحبت کرده بودیم که با دانلود کردن این برنامه روی آیفون و سرچ رادیو فردا میشه به صدای رادیو فردا به صورت زنده دسترسی داشت. امروز میخوام نرم افزاری به اسم اف استریم رو بهتون معرفی کنم که مثل نرم افزار آر رادیو از طریق اپل استور قابل دانلود هست و فقط کافیه که بعد از دانلود کردن اف استریم رادیو فردا رو در اونجا سرچ کنیم و دسترسی پیدا کنیم به پخش زنده رادیو فردا از طریق آیفون.
متشکرم حامد. و اما وعده‌ای که دادی به دوستان ما در ایران که بدون استفاده از فیلتر شکن بتونن که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنن.
یکی از برنامه‌هایی که اجازه دسترسی به ایستگاه‌های رادیویی مختلف رو میده و از جمله به کاربران ما این امکان رو میده که حتی بدون نیاز به عبور از فیلترینگ رادیو فردا رو به صورت زنده دریافت کنن، نرم افزاری هست به اسم رادیو شور. اگر که کاربران به سایت radioshore.com مراجعه کنن، کاربران میتونن نرم افزار رادیو شور رو دریافت کنن، روی کامپیوترشون نصب کنن و باز همینطور که گفتم با جستجوی کلمه رادیو فردا در این نرم افزار دسترسی داشته باشن به پخش زنده رادیو فردا. فقط نکته‌ای که باید من درباره هر سه این نرم افزارها تکرار کنم اینه که اسم رادیو فردا رو به انگلیسی سرچ کنن.
حامد، این رادیو فردا به صورت چسبیده یا جدا رادیو فردا یا اینکه رادیو فردا در یک کلمه چگونه باید جستجو کنن؟
به صورت دو تا کلمه جدا رادیو فاصله فردا سرچ میکنن و امکان دسترسی به پخش زنده رادیو فردا براشون فراهم میشه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.